ساعت 16 به وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در این بعد از ظهر روز دوشنبه هفتم اسفند ماه، مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم فرشته قاضی. فرشته
سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. اسرائیل روز دوشنبه دو حمله هوایی همزمان به اطراف شهر بعلبک لبنان انجام داده. از خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داده که هدف حمله یک ساختمان دو طبقه وابسته به حزب الله و یک انبار اسلحه این گروه بوده. در این حمله دست کم دو عضو حزب الله کشته شدند. در بیش از 4 ماه که از آغاز جنگ غزه می‌گذرد، این نخستین بار است که اسرائیل عمق لبنان را هدف قرار می‌دهد. به نوشته رویترز، ارتش اسرائیل گفته که در حال حاضر به اهداف تروریستی حزب الله در عمق لبنان حمله می‌کند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده. شهر بعلبک در دره باقا از پایگاه‌های اصلی حزب الله است و در همسایگی با سوریه قرار دارد. اما در خبری دیگر، محمد اشتیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید که استعفای خود را به محمود عباس رئیس این تشکیلات ارائه کرده است. تشکیلات فلسطینی کنترل امور در کرانه باختری اشغالی را بر عهده دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که آقای اشتیه دلیل استعفایش را فرصت دادن به شکل‌گیری اجماعی گسترده در میان فلسطینی‌ها برای ترتیبات سیاسی بعد از جنگ غزه عنوان کرده. محمود عباس اعلام کرده که به دنبال تشکیل دولتی فراگیرتر و متشکل از تکنوکرات هاست. در این خبر دیگر هم، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد که حملات پهپادی و موشکی حوثی‌ها را به کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن دفع کرده. سنتکام میگوید حوثی‌های مورد حمایت ایران 3 پهپاد به سوی جنوب دریای سرخ شلیک کردند که نیروهای آمریکایی 2 فروند از آنها را سرنگون کردند و پهپاد سوم در حین پرواز سقوط کرد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده که شبه نظامیان حوثی شب گذشته در خلیج عدن یک موشک بالستیک ضد کشتی را به سوی یک تانکر حامل فراورده‌های نفتی که با پرچم آمریکا در حرکت بود شلیک کردند. این موشک به تانکر اصابت نکرد و خسارتی به بار نیاورد. از آغاز جنگ غزه شبه نظامیان حوثی 10 حمله علیه کشتی‌ها در آب‌های منطقه انجام دادند. آمریکا و بریتانیا با پشتیبانی شمار دیگری از کشورها تاکنون 4 بار حملات مشترک که هوایی علیه مواضع حوثی ها انجام دادند. اما در واشنگتن یک نظامی آمریکایی در اعتراض به جنگ غزه در برابر سفارت اسرائیل اقدام به خودسوزی کرد. این حادثه عصر یک شنبه به وقت محلی روی داده و یک سخنگوی نیروی هوایی ارتش آمریکا تایید کرده که این حادثه مربوط به یک عضو فعال در این نیرو بوده است. به گزارش نیویورک تایمز، این مرد در حالی که لباس نظامی به تن داشت، در سخنانی که به صورت آنلاین پخش می‌شد گفت من دیگر همدست نسل‌کشی نخواهم بود. نیروهای امنیتی در حال بررسی این حادثه هستند. سخنگوی سفارت اسرائیل به نیویورک تایمز گفته که هیچ یک از کارکنان این سفارت در این حادثه آسیب ندیدند. در ماه دسامبر هم یک نفر در مقابل کنسولگری اسرائیل در ایالت جورجیا خود را به آتش کشیده بود. در ایران اما برف و یخبندان و سرمای شدید بسیاری از استانها را فرا گرفته. در بسیاری از استانها از جمله اصفهان، زنجان، کردستان، خراسان رضوی و شمالی، همدان، قم، کرمان و گلستان مدارس امروز دوشنبه غیر حضوری شده. در گیلان به علت بارش شدید برف مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات استان به جز دستگاه‌های خدمت رسان تعطیل شدند. راه‌ها هم در برخی از استانها به دلیل برف و بوران بسته شده یا تردد در اونها با دشواری میسر هست. 3 مسیر ترددی کوهستانی استان گلستان هم به دلیل ریزش برف، وجود کولاک و نداشتن ایمنی کافی بسته شدن. مهدی
سپاسگزارم ازت. فرشته قاضی، شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بران چه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. براتون خواهیم گفت از انتخابات پیش رو در ایران، هم انتخابات مجلس شورای اسلامی، هم مجلس خبرگان، اون هم در حالی که بیش از 300 تن از فعالان سیاسی اجتماعی و فرهنگی بیانیه منتشر کردند و انتخابات پیش رو مهندسی شده و صحنه آرایی توصیف کردند و تاکید کردند که حاضر نیستند در اون شرکت کنند. خواهید شنید از گسترش بی سابقه روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و روسیه و اینکه میزان مبادلات تجاری این دو کشور هم به طور چشمگیری افزایش یافته. و همچنین براتون خواهیم گفت از مذاکراتی که ممکنه به توافقی منتهی بشه میان گروه افراطی حماس و اسرائیل برای آزادی شمار دیگری از گروگان‌ها، اون هم در حالی که اسرائیل برای نخستین بار از آغاز تنش‌ها عمق لبنان رو هدف قرار داده. خب انتخابات مجلس 12 در شرایط قرار برگزار بشه که این انتخابات اولین هست در دولت ابراهیم رئیسی و در شرایطی که حاکمیت یک پارچه اصولگرایان به نوعی برقرار هست. در این دوره از انتخابات وزارت کشور و شورای نگهبان از همون ابتدا به نوعی به بازی با اعداد روی کاغذ اون هم روی آوردن در رابطه با تعداد نامزدهایی که تایید صلاحیت شدند. حالا با همه اینها بیش از 300 تن از فعالان سیاسی اجتماعی و فرهنگی بیانیه ای را امضا کردند، بیانیه که البته چهره های قابل توجهی هم در میان امضا کنندگان اون وجود داره، از مرتضی الویری و عبدالعلی بازرگان و علیرضا رجایی گرفته تا ابوالفضل قدیانی و علی باباچاهی و پروانه سرحشوری، و اشاره شده به رد صلاحیت های گسترده و اونچه که بنبست اصلاحات خوانده شده و تاکید کردن که موقعیت و مقام نیمه جان نهاد انتخابات در ایران در این دوره حتی در قیاس با انتخابات پیشین وضع اسفبارتری پیدا کرده. بشنوید گزارش نسرین افشار.
باید در انتخابات هم شرکت کنیم. انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی، راه اصلاح کشور انتخابات. اون کسانی که
بانک رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای از مردم خواست است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که هفته آینده برگزار می شود پرشور شرکت کنند. بیش از 300 فعال سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران با امضای بیانیه ای اعلام کردند که این انتخابات مهندسی شده و در تقابل با حق حاکمیت مردم است. آنها میگویند در این انتخابات شرکت نمی کنند و به این صحنه آرایی تن در نمی دهند و این انتخابات برای مردم سودی ندارد. اسامی چون عبدالعلی بازرگان، فرزند نخست وزیر دولت موقت، مرتضی الویری، شهردار پیشین تهران، علیرضا رجایی، فعال و زندانی سیاسی سابق، پروانه سلحشوری، علی مزروعی، نمایندگان سابق مجلس ایران، مهدی نوربخش و عده‌ای از اعضای نهضت آزادی ایران در میان امضا کننده این بیانیه به چشم می‌خورد. این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که بسیاری از نامزدهای شاخص حکومت از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین و مصطفی پور محمدی حجت الاسلام و رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی رد صلاحیت شدند. در مقابل افرادی مانند ایرج ملکی کمدین فضای مجازی برای شرکت در این انتخابات تایید صلاحیت شد. ایرج ملکی همچنین مدعی شده که برخی گروه‌های سیاسی برای ائتلاف با او تماس گرفتند. حکومت برای بالا بردن شمار شرکت مردم در انتخابات به هر ترفندی متوسل شده است. از دادن آزادی‌های موقتی به مردم معروف به آزادی انتخاباتی تا رقص و شادی در ستادهای انتخاباتی که آن را با شادی مردم در تالارهای عروسی تشبیه کردند. علی مطهری کاندیدای اصولگرا که پیش از این پرچمدار مقابله با حجاب اجباری بود، حالا در مورد این انتخابات میگوید حجاب مسئله اصلی کشور نیست.
فکر نمی کنم این یک موضوعی باشه که بخوایم کشور رو درگیر با اون بکنیم و نظام هم قائل به سختگیری در این مورد نیست.
تاریخ اما نشان داده که حکومت جمهوری اسلامی پس از عبور از پیچ انتخابات همواره به سرکوب حجاب اختیاری زنان متوسل شده است. فشار بر معترضان زن زندگی آزادی در آستانه انتخابات افزایش یافته است. از دستگیری و دادن حکم زندان به آسیب دیدگان چشمی معترض گرفته تا زدن پابند و اجرای حکم به خوانندگان ترانه‌های اعتراضی. چندی پیش نیز فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران گزارش داد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مدیران خبرگزاری خبر آنلاین را مجبور کردند تا خبر پیشبینی مشارکت 30% در انتخابات اسفند ماه را از وبسایت این خبرگزاری حذف کنند، در شرایطی که بسیاری از تحلیل‌ها و نظرسنجی‌های رسمی حکایت از کاهش تمایل مردم به شرکت در انتخابات دارد. روز گذشته نیز فهرست مشترک دو تشکل اصلی اصولگرایان، شورای ائتلاف اصولگرایان به سرلیستی محمد باقر قالیباف و جبهه پایداری مرتضی آقا تهرانی منتشر شد. این فهرست در پی سهم‌خواهی‌ها و اختلافات پشت پرده میان اصولگرایان به دست آمده است. در ادامه تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی ایران توسط افراد شناخته شده و گروه‌های مختلف سیاسی، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح نیز در پیامی این انتخابات را نمایشی خواند و اعلام کرد که جمهوری اسلامی سزاوار تحریم ملی و حقارت‌های جهانی است و این تحریم از بعد اخلاقی وظیفه ماست. از همین رو بعضی از ناظران پیش بینی کردند که این سردترین انتخابات تاریخ 45 سالگی نظام جمهوری اسلامی باشد.
خب، گزارش نسرین افشار رو شنیدید در رابطه با انتخابات پیش رو در ایران و اما در رابطه با بیانیه بیش از 300 تن از چهره‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که انتخابات پیش رو رو به نوعی تحریم کردن، اونو مهندسی شده توصیف کردن و گفتن که در اون شرکت نمی کنیم. گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس.
بیانیه‌ای که تا کنون بیش از 300 نفر از فعالان سیاسی، مدنی، هنری، اجتماعی امضاش کردن، بنا به طیف در برگیرندگی امضا کنندگانش در واقع سعی کرده که همه نظرات همه اونها رو پوشش بده. از این جهت هم به سیاست‌های خالص سازی اونها انتقاد کرده، هم مرزبندی کرده با مشهای خشونت‌گرا. ولی محورش این هست که ما اساساً با اضمحلال نهاد انتخابات در ایران مواجه هستیم. یعنی اساساً انتخابات و نهاد انتخابات مضمحل شده در ایران، چون انتخابات خوب یه شرایطی داره و بایستی جدا از فضای باز و یک انتخابات آزاد و منصفانه و عادلانه، بایستی بتونه نهاد برآمده از اون انتخابات هم مؤثر واقع بشه. اگر در گذشته انتخابات در ایران نیمه آزاد و نیمه مؤثر بود، حالا دیگه نه آزاد هست و نه مؤثر. ما در همین چند روز شاهد بودیم که اسنادی منتشر شد که همین مجلس فرمایشی تحت نظر قالیباف اومده یه بودجه رو تصویب کرده. از نهاد رهبر جمهوری اسلامی یک فرمانیه آمده که اون داستان من حکم میکنم تاریخی اول قرن 14 رو برای تاریخ ایران و مردم ایران تداعی میکنه و اسامی نهادهای مختلف مذهبی و سیاسی و تبلیغی رو آورده که بایستی بودجه اینها رو زیاد کنید. یعنی کل مجلس و مصوباتش رو دور زده و با از موضع بالا و ضروری است، باید، شایسته است، حتما مصوبه مجلس رو با یک حکم میکند دور زده. خب در این شرایط طبیعی است که ما شاهد وسیع ترین پیفی باشیم در جامعه ایران از در 40 سال اخیر که انتخابات رو تحریم بکنن یا عدم شرکت بدن، حالا با توجه به ادبیاتی که در داخل هست. و ما هر روزه، همین امروز شما سایت مشرق نیوز رو ببینید، در رابطه با بیانیه یا عدم شرکت حزب اتحاد ملت گفته باید با اینا برخورد امنیتی بشه، چون برخورد امنیتی نشه اینجوری پررو شدن و میگن شرکت نمی کنیم.
و آقای علیجانی، چهره مثل علی مطهری که با حکومت در برخی مسائل زاویه داره، لیستی منتشر کرده که شاید تنها لیست جدی در مقابل لیست های گروه های موسوم به اصولگرا باشه. اما پرسش این هستش که این لیست که آقای مطهری تاکید هم داره نه اصلاح طلب هست و نه اصولگرا، قراره چه سبد آرایی رو نشانه بگیره، اون هم با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی حال حاضر در ایران؟
خود آقای مطهری پریروز گفته بود که بسیاری از جوانان و نوجوانان میگن که ما در انتخابات شرکت نمی کنیم. همین امروز هم از قول ایشون اخباری منتشر شد که بعد از زدن هواپیمای اوکراینی و اعتراضات سال گذشته مردم ناراضی‌اند و در واقع تمایل به شرکت کمه. خود آقای مطهری هم اینو میدونه. ولی وقتی میگه من لیستم نه اصلاح طلب نه اصولی را، در واقع وارونه داره میگه، یعنی در میخواد سبد رأی از هر دو طرف استفاده بکنه و هیچ کدوم رو از دیگری نترسونه. حالا ایشون هم فکر میکنه مخاطبانی داره، ناراضیان جریان اصولی را یا محافظه‌کاران و مصلحت اندیشان جریان اصلاح طلب که میخوان بیان رأی بدن، بتونه سبد رأی اونا رو جذب بکنه. ولی از طرف دیگه ما شاهد هستیم که باند قالیباف جبهه پایداری یا باند محصولی که این همه به هم میپریدن، حالا اومدن لیست مشترک دادن و گفتن ما در انتخابات قبلی مردم شما 30 نفر ما رو انتخاب کردید، حالا همین 30 نفر رو رأی بدین. خب اینا یک کاریکاتوریست از یک واقعیتی که علارغم جنگ زرگریایی که وجود داره وقت تقسیم غنایم خلاصه یه جوری دور سفره همه با هم جمع میشن. هرچند این دور هم جمع شدن و این ائتلاف هم موقتیست و در اولین صحنه‌ای که برای انتخاب رئیس مجلس هست دوباره به هم خواهد خورد، ولی اینها نشانه ای از نحوه حکمرانی است که طبق قانون ثبات انرژی که انرژی تغییری شکل میده ولی از بین نمیره، حالا این مقامات هم جابجا میشن ولی هیچ موقع حذف نمیشن و انتخابات هم یه جابجایی بین مقامات است، البته در حوزه مقننه.
رضا علیجانی بود، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در رابطه با انتخابات پیشرو. و در ادامه بشنوید برخی از پیام‌های صوتی شما شنوندگان رادیو فردا رو در همین زمینه.
دوست دارم ایرانم مثل همه کشورها آزاد رها باشه، خیلی خوب باشه، تحریم نباشه. هر روز مشکلات اقتصادی، تحریم، گرونی، خب اذیت میکنه. 50 سال گرفتاریم به خدا. انشالله که ایران هم همیشه نجات پیدا کنه از دست خلاصه همه گرفتاری ها. نمیتونم بگم، واقعا فیلتر واقعا سخته، واقعا شنود میشیم، میترسیم. البته که دیگه ترس باید بذاریم کنار، ترس باید بذاریم کنار، حرف دلمونو بزنیم دیگه، کار از همه کارا گذشته دیگه. سختی ها خیلی زیاد شده، واقعا برای یه سری خیلی سخت شده، یه سری ها خیلی راحت زندگی میکنن، ثروتمند ها ثروتمند تر شدن، فقرا فقیر تر شدن، شرایط خلاصه خیلی سخته.
سوالی دارم از ملت عزیز ایران، 44 سال کلاه سر ما رفته، بس نیست؟ انتخابات، انتخاباتی چی؟ دلار بده 7 تومن شده 7 تومن، چی رو میخوام درست کنم؟ درست نخواهد شد با این سیستم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
پس از 2 روز مذاکره برای توافقی منتهی به آزادی شمار دیگری از گروگان‌ها از اسارت گروه افراطی حماس، قرار است این مذاکرات در قطر ادامه یابد. گزارش‌ها از زنده شدن امیدهای محتاطانه برای رسیدن به یک توافق احتمالی در مذاکرات پاریس حکایت دارد. کابینه جنگ اسرائیل با اعزام رئیس سازمان موساد برای شرکت در مذاکرات دوحه موافقت کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
صبح امروز دوشنبه اسرائیل برای نخستین بار از زمان آغاز تنش کنونی عمق لبنان را هدف قرار داد. بنابر گزارش ها یک پهپاد اسرائیلی یک ساختمان 2 طبقه و انبار آن را در شهر بعلبک واقع در شرق لبنان هدف حمله موشکی قرار داد. در این حمله دست کم 3 تن از اعضای حزب الله لبنان کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد بمباران بعلبک پایگاه متعلق به توانایی‌های هوایی حزب الله را هدف قرار داده است. از 15 مهر گذشته و همزمان با آغاز جنگ در غزه، تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان در منطقه مرزی در جریان بود، یعنی جنوب لبنان و شمال اسرائیل. یک شنبه یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در این باره گفت:
"ایم یش کان میشو شخوشو شکاشر نگیا،
اگر کسی گمان کند در صورت توافق برای آزادی گروگان‌ها در جنوب وضعیت در شمال آرام خواهد شد، سخت‌تر اشتباه است. ما ما به عملیات خود به صورت مستقل از جنوب تا رسیدن به هدفمان ادامه خواهیم داد. هدف ساده است. دور راندن حزب الله به جایی که باید باشد. چه از راه توافق دیپلماتیک و چه با زور.
این در حالی است که دوحه پایتخت قطر خود را برای میزبانی ادامه مذاکرات برای توافق احتمالی میان اسرائیل و گروه افراطی حماس آماده می کند. گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. نشست دوحه ادامه مذاکرات روزهای جمعه و شنبه در پاریس پایتخت فرانسه خواهد بود. مذاکراتی که امیدواری محتاطانه ای برای توافق میان اسرائیل و حماس بر سر یک آتش‌بس موقت و آزادی شماری از گروگان‌ها از اسارت حماس زنده کرده است. مذاکرات پاریس با حضور دیوید بارنیا، رئیس سازمان موساد اسرائیل، ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، CIA و مسئولانی از قطر و مصر که میانجیگری میان طرف‌های درگیر را بر عهده دارند، برگزار شد. بنابر گزارش‌ها، پیشنهاد جدید اسرائیل باعث زنده شدن امیدها برای به دست آمدن آتش‌بسی دست کم موقت در جنگ غزه شده است. بنابر این پیشنهاد، مدت زمان آتش‌بس 6 هفته خواهد بود. در این پیشنهاد، اسرائیل از خواسته خود برای آزادی همه گروگان‌ها کوتاه آمده و خواستار آزادی 40 گروگان شده است. در مقابل، در برابر هر گروگان نیز 10 زندانی فلسطینی آزاد خواهند شد. بنابراین پیشنهاد اسرائیل با بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه هایشان در شمال غزه به آغاز بازسازی این منطقه موافقت می کند. قرار است ادامه مذاکرات در دوحه فشرده باشد. البته شرط های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره این پیشنهاد می تواند در مسیر توافق ایجاد مانع کند. روزنامه اسرائیلی جرزالین پست گزارش داده که آقای نتانیاهو خواستار آن شده فلسطینی‌هایی که به گفته او احکام سنگین دارند در صورت آزادی به کشورهای خارجی تبعید شوند. هنوز گروه حماس به این اخبار و گزارش‌ها واکنش نشان نداده است. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس روز 15 مهر گذشته شهرها و شهرک‌های اسرائیلی را هدف حمله غافلگیرکننده قرار داد. در آن روز بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. روسیه و جمهوری اسلامی ایران از گسترش بی‌سابقه روابط دو جانبه خبر می‌دهند و تأکید می‌کنند میزان مبادلات تجاری نیز به طور چشمگیری افزایش یافته. هیئت بزرگی از مسئولین و بازرگانان روس عازم تهران شدند که این روزها میزبان کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه است. همزمان سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو اعلام کرده که معاهده جامع همکاری‌های دو کشور آماده امضاست. جزئیات بیشتر در گزارشی از آنا رایسکایا.
دوشنبه هیئت متشکل از حدود 160 نماینده سیاسی و اقتصادی روسیه وارد تهران شدند تا در ریزنی‌های مقدماتی 17مین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی میان دولتی شرکت کنند. این نشست به ریاست الکساندر نوواک، معاون اول نخست وزیر روسیه، و جواد اوجی، وزیر نفت ایران، برای چهارشنبه برنامه ریزی و اعلام شده دایره گسترده موضوعات مرتبط با همکاری های دو کشور در حوزه نفت و گاز، صنعت و معدن، کشاورزی، تجارت و فناوری در آن بررسی می شود. همچنین تهران بر ضرورت حل مسائل ساخت قطعه 163 کیلومتری راه آهن رشت استرا تاکید ویژه دارد. این طرح در بهار گذشته با هدف تکمیل مسیر ریلی کوریدور شمال جنوب به امضای ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایران و روسیه رسید و قرار بود ساخت آن با سرمایه گذاری مسکو 3 ماه پیش آغاز شود. اما تکنون حتی مرحله برنامه ریزی آن به طور کامل هماهنگ نشده. دانیل رادویلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید پیچیدگی روابط ایران و روسیه از میان نرفته.
این روابط در دو جهت متضاد پیش میرود. از یک سو طرفین میخواهند از همکاری های دو جانبه سود ببرند و از سوی دیگر رقابت آنها در بازارهای جهانی به ویژه در پی از دست دادن بازار اروپا و توجه روسیه به شرق شدت یافته. مهمترین بعد روابط مسکو و تهران همواره سیاسی بوده و اکنون سیاسی نظامی است. مهمترین وجه مشترک حکومت‌های دو کشور ضد غربی بودن است. اما همکاری‌های اقتصادی به رغم همکاری‌های اخیر و تلاش مقامات دو کشور برای کم اهمیت جلوه دادن مشکلات موجود همچنان ضعیف‌ترین عرصه روابط دو جانبه است و به رغم رشد نسبی کم و بیش در همین سطوح کنونی باقی می‌ماند.
سفیر ایران در روسیه دوشنبه به استناد داده‌های گمرکی ایران اعلام کرد در سال گذشته بیشترین رشد همکاری‌های تجاری با روسیه حاصل شد و طی 11 ماه سال جاری خورشیدی این مبادلات از لحاظ وزن 54% و ارزششان 24% رشد نشان می‌دهد. روسیه اکنون رتبه ششم را در میان شرکای تجاری ایران پس از چین، امارات متحده عربی، ترکیه، عراق و هند دارد. کاظم جلالی در این حال طی مصاحبه با ایرنا ابراز امیدواری کرد که در سال آتی روند رو به رشد کنونی ادامه یابد، به ویژه که به گفته وی موافقت نامه جامعه همکاری‌های راهبردی دو کشور نهایی شده و آماده امضاست.
منتظر هستیم که سال 1403 سالی باشد که توافق نامه جامعه همکاری‌های راهبردی دو کشور بتونه در پارلمان‌های دو کشور هم تصویب بشود و ما عملاً بتونیم با این توافقنامه جدید روابط رو به سمت سوی بالاتری سوق بدیم.
معاون اول نخست وزیر روسیه نیز ابراز امیدواری کرد که با امضای سند جدید با دولت ایران شراکت راهبردی تهران و مسکو به طور رسمی ثبت شود. الکساندر نووک که بیش از 10 سال است مسئول روابط اقتصادی با ایران در دولت روسیه است، طی یک سخنرانی ادعا کرد ایران در سالهای اخیر به دستاوردهای قابل توجهی در تحکیم امنیت و توسعه اقتصاد ملی رسیده و به گفته وی برای روسیه همسایه خوب، دوست همفکر و شریک راهبردی است.
ایران ناش добрий сусід, стратегічний партнер, єдиномислець.
ایران به ویژه در پیروی کار آمدن دولت 13 گسترش روابط با روسیه را از اولویت های سیاست بین المللی خود اعلام کرده. اما در روسیه تغییر کلیدی در رویکرد با ایران در پی وضع تحریم های گسترده غرب علیه روسیه و حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین رخ داد. با آغاز سال سوم تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین، آمریکا و متحدانش تحریم های جدیدی علیه روسیه و ایران وضع کردند. اما مسکو و تهران همچنان منکر همکاری های تسلیحاتی در این جنگ هستند. این در حالی است که تکنون هزاران پهپاد ایرانی پرتاب شده به اوکراین، قربانیان بسیار و خرابی های گسترده بر جای گذاشته. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اسرائیل تهدید کرده که اگر برگزار کنندگان رقابت‌های یوروویژن نماینده این کشور را به دلایل سیاسی بودن ترانه اش از این مسابقات کنار بگذارند، از رقابت‌های امسال کنار خواهد رفت و قطعه دیگری را معرفی نخواهد کرد. نام این ترانه باران اکتبر است. بشنوید گزارش اردشیر طیبی را.
اسرائیل هشدار داد که اگر برگزار کنندگان مسابقه آواز یوروویژن قطعه موسیقی معرفی شده توسط این کشور را رد کنند، ممکن است از این مسابقه خارج شود. اسرائیل ماه گذشته در یک رقابت داخلی در میان استعدادهای موسیقی تازه کار و شناخته نشده، ادن گولان، یک دختر 20 ساله را برای خواندن ترانش که باران اکتبر نام دارد، در یوروویژن انتخاب کرد. باران اکتبر اشاره تلویحی به حمله گروه حماس به خاک اسرائیل در روز 7 اکتبر 15 مهر است. حمله این گروه افراطی که در آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمانی تروریستی طبقه بندی شده، به کشته شدن بیش از 1200 تن و ربوده شدن بیش از 250 اسرائیلی به غزه منجر شد. ترانه با گفتن تک تک فرزندان خوب که هیچ هوایی برای نفس کشیدن نداشتند، ظاهراً به کشته شدن اسرائیلی ها در خانه ها و اماکن دیگر در یورش اعضای حماس اشاره دارد. این ترانه همچنین از پرپر شدن گلها، اشاره تلویحی به کشته شدن نظامیان اسرائیل در حمله حماس میگوید. هیئت نظارت بر یوروویژن که خود را یک رویداد موسیقی غیر سیاسی معرفی میکند، از صلاحیت رد کشوری که ترانه آن مقررات مسابقه را نقض کرده باشد برخوردار است. این هیئت همچنین اعلام کرده که در حال حاضر در حال بررسی دقیق ترانه هاست و هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. اسرائیل اولین کشور غیر اروپایی بود که در سال 1973 وارد یوروویژن شد و از آن زمان تا کنون 4 برنده این رقابت شده است که مهمترین آن با خواننده تراجنسیتی دانا اینترنشنال در سال 1998 بود. با این حال اما حضور اسرائیل و گاه میزبانی این کشور از یوروویژن با بحث و جدل‌های فراوانی روبرو بوده است. در سال 2019 گروه ایسلندی هاتاری که قبلا نیز بارها بنیامین نتانیاهو را مورد انتقاد و تمسخر قرار داده بود، در جریان شمارش آرای مسابقات در تل‌آویو با اظهاراتی در حمایت از فلسطین جنجالی شده بود. برگزار کنندگان این مسابقه همچنین یک بار نیز به مدونا به دلیل پوشیدن لباسهایی با نماد پرچم فلسطین و اسرائیل توسط رقصندگانش تذکر داده بودند.
با شنیدن گزارش اردشیر طیبی به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.